صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام‌های گرم به جهان فرهنگ و اندیشه خوش آمدید. برنامه‌ای که هر روز در ساعت‌های 3 و 5 رادیو آزادی و پس از سیری 3 ساعته در خبرها و گزارش‌های روز ایران و جهان پخش می‌شود. امروز پس از اردوان نیکنام که در 2 ساعت سیاحت در جهان رویدادهای جاری با شما بود، من نازیه عظیما شما را به جهان فرهنگ و اندیشه می‌برم. در بخش اول جهان فرهنگ و اندیشه امروز، در آغاز از نگاه ویلیام فرانکلین افسر انگلیسی به خودمان می‌نگریم. در برنامه دیدار از ایران، نگاهی به سفرنامه‌های جهانگردان بیگانه، برنامه‌ای که بر اساس پژوهش جواد طباطبایی، پژوهشگر تاریخ و فلسفه سیاسی تهیه و تنظیم شده است. سپس در برنامه به یاد رفتگان و دوستداران از استاد بدیع‌الزمان فروزانفر، پژوهشگر و استاد برجسته ادبیات و فرهنگ ایران یاد می‌کنیم، در کنار استادان و پژوهشگرانی چون دکتر احمد مهدوی دامغانی، دکتر جلال متینی و دکتر محمد استعلام. با خبرها به پایان این بخش از جهان فرهنگ و اندیشه می‌رسیم. به دیدار ایران می‌رویم. در برنامه دیدار از ایران، نگاهی به سفرنامه‌های جهانگردان بیگانه، برنامه‌ای که بر اساس پژوهشی از جواد طباطبایی، پژوهشگر تاریخ و فلسفه سیاسی در رادیو آزادی تهیه و تنظیم می‌شود. برنامه امروز آخرین بخش از گزارش سفر ویلیام فرانکلین افسر ارشد انگلیسی به شیراز قرن 18 میلادی است، سفری که چند سالی پس از درگذشت کریم خان زند انجام گرفت و افسر انگلیسی در آن در کنار وصف زیبایی‌های طبیعت و بناها و آثار تاریخی ایران و توصیف خلقیات ایرانیان به وقایع نگاری سال‌های پرآشوب نبرد بر سر جانشینی کریم خان پرداخته است. در سفرنامه ویلیام فرانکلین انگلیسی به دیدار ایران می رویم. دیدار از ایران، نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه. همچنان که در برنامه‌های قبل گفتیم، ویلیام فرانکلین افسر انگلیسی پیاده نظام که مأمور خدمت در بنگال بود، در دوره پرمخاطره‌ای از تاریخ ایران به شیراز سفر کرد و بلافاصله پس از پایان اقامت خود در شیراز، گزارش دیده‌های خود را منتشر کرد. در برنامه‌های گذشته نکات مهم این سفرنامه را که در روشن کردن دورانی از تاریخ ایران اهمیت بسیار دارد بررسی کردیم. پس از مرگ کریم خان زند، به سبب جنگ‌ها و آشوب‌های داخلی بر سر جانشینی، کشور دچار ناامنی و بی‌سامانی شدیدی بود و از همین رو محیط امنی که نویسندگان با خاطر آسودگی به تألیف و نوشتن وقایع دوران خود دست زنند فراهم نبود. از همین روست که سفرنامه ویلیام فرانکلین را باید از جنبه مشاهدات عینی او، علاوه بر گزارشی اجتماعی و مردم شناسانه، سندی تاریخی از دورانی مهم از تاریخ معاصر دانست که حوادث خونین آن سرانجام به روی کار آمدن آقا محمد خان و سلسله قاجار انجامید. امروز در آخرین بخش سفرنامه ویلیام فرانکلین به ارزیابی این سفرنامه و جایگاه سیاسی و تاریخی ایران در جهان آن روزگار می‌پردازیم. در روزگار پایان فرمانروایی زندیه، دوره حضور پرتغالیان و هلندیان در ایران کمابیش به پایان رسیده بود و انگلیسیان با حضور در شبه جزیره هند به قدرتی بزرگ در منطقه تبدیل شده بودند. از سده پیش از آن و پس از مرگ شاه عباس که ارزیابی درستی از حضور بیگانگان در ایران داشت و از آن در جهت پیشبرد هدفهای خود برای تأمین مصالح ملی ایران سود می جست، بی توجهی ایرانیان به منطق مناسبات بین المللی روز به روز بیشتر شده بود و بی خبری از آن به جایی رسیده بود که فرمانروای با حسن نیتی مانند کریم خان زند حاضر بود همه امکانات کشور را در اختیار انگلیسیان قرار دهد تا آنان با دست باز به بازرگانی مشغول باشند. آنچه در نوشته‌های تاریخی ایران درباره ساده‌نگری‌های کریم خان در امر مناسبات بین‌المللی آمده و قرینه‌های آن را نیز آشکارا در گزارش سفر ویلیام فرانکلین می‌توان دید، حاکی از این واقعیت است که بی‌خبری فرمانروایان و کارگزاران حکومتی از همان آغاز حضور انگلیسیان در ایران و به ویژه در نواحی جنوبی ایران و خلیج فارس راه حضور قدرت‌های بیگانه را هموار کرده بود و ایران می‌توانست به آسانی به کشوری مستعمره تبدیل شود. از گزارش سفر ویلیام فرانکلین به آسانی میتوان دریافت که ایرانیان زمان او نظر بسیار مساعدی نسبت به انگلیسیان داشتند. به راحتی آنان را در میان خود راه میدادند و خان دانسته های خود را درباره بسیاری از آگاهی های کشور و رازهای آن در برابر بیگانگان میگشودند. در دوره صفویان بسیاری از بیگانگان به بهانه مترجمی، صنعتگری، پزشکی و سیاستدانی به دربار و محافل کارگزاران حکومتی راه پیدا می‌کردند. فرانکلین نیز توانست در خانواده ایرانی اقامت کند و با زبان و آدابدانی خود آگاهی‌های بسیاری درباره ایران جمع آوری کند. فرانکلین با آشنایانی که در شیراز پیدا کرده بود و به سبب پیوندهایی که با کارگزاران انگلیسی در نواحی جنوبی ایران و بصره داشت، توانست در گزارش خود آگاهی‌های ارزنده‌ای از حوادث سیاسی ایران در فاصله مرگ کریم خان زند و قدرت گرفتن آقا محمد خان قاجار بیاورد. گزارش ویلیام فرانکلین از آشوب‌ها و انقلاب‌های پی در پی ایران در واپسین روزهای سال 1787 به پایان می‌رسد. سالی که یک قرن پیش از آن در انگلستان دگرگونی سیاسی مهمی که تاریخ نویسان آن را انقلاب شکوهمند خوانده‌اند صورت گرفته بود و آن کشور را به دولتی جدید و نیرومند تبدیل کرده بود. با این تحول در انگلستان اساس نظام سلطنت مشروطه استوار شد و زمینه‌های تدوین دیپلماسی فعال جهانی فراهم آمد. از سوی دیگر در این سال نه تنها ایران بلکه کشورهای دیگری از جهان مانند فرانسه که 6 ماه پس از آن انقلابی بزرگ در آن روی داد آبستن حوادث بودند. با انقلاب فرانسه و پیامدهای آن اروپا چهره جدیدی به خود گرفت و با گسترش آرمانهای آن انقلاب نظم جهانی نوینی برقرار شد. در این دوره ایران سده‌ای پرمخاطره و توأم با خرابی‌های بسیار را پشت سر گذاشته بود و شگفت این که هنوز افق روشنی در برابر آن قرار نداشت. در سده‌ای که با انقلاب شکوهمند انگلستان آغاز شد و با انقلاب فرانسه به پایان رسید، افق نوعی در برابر کشورهای اروپایی باز شد و بر اثر دگرگونی‌های اساسی این انقلاب‌ها، شکافی میان اروپای جدید و کشورهای شرقی ایجاد شد که پر کردن آن با امکانات کشورهایی مانند ایران امکان پذیر نبود. در این دهه های سرنوشت ساز، دو رقیب و مدعی سرسخت سلطنت هر یک بر بخشی از ایران فرمان روایی می کردند و اگرچه پیروزی آقا محمد خان نزدیک بود، اما ایران از صده ها پیش و با مرگ شاه عباس توان خود را برای دگرگونی بنیادین از دست داده بود. ویلیام فرانکلین که از علاقمندان ایران و تاریخ و فرهنگان بود، با خوشبینی در اوضاع ایران نظر می کرد و امیدوار بود که با استوار شدن پایه‌های قدرت فرمانروایی جدید، بهبودی در اوضاع سیاسی ایران پیدا شود. فرانکلین در واپسین صفحات گزارش خود درباره آرایش نیروهای شمال و جنوب ایران می نویسد:
اگر از دو رقیبی که در حال حاضر دایره حکومت ایران را در سر دارند یکی بتواند بر دیگری چیره شود، احتمال اینکه بتواند ایرانی آبادتر و سعادتمندتر به وجود آورد بسیار است. اما تردیدی نیست که از میان بردن خرابی‌های ناشی از شورش‌ها و انقلاب‌هایی که در سال‌های اخیر به وقوع پیوسته و جبران خسارت‌های آن سال‌های متمادی به طول خواهد کشید. زیرا این کشور شرقی که زمانی به اشاره بهشت عدن نامیده میشد و سرزمینی با صفا و حاصلخیز بود، اینک به واسطه انتقام‌جویی‌های بی‌رحمانه و جنگ‌های پی در پی به خرابه‌ای بی‌حاصل تبدیل شده است.
فرانکلین در دنباله همین مطلب می‌نویسد:
در زمانی که من کشور ایران را ترک می‌کردم، وضع ایران چنین بود، اما تردیدی نیست که بهار آینده آبستن حوادث جدیدی خواهد بود. حوادثی که به نفع یکی از دو رقیب تمام خواهد شد و سرنوشت کشور را روشن خواهد کرد.
ارزیابی فرانکلین به عنوان ناظری بیگانه از امکان بازسازی کشوری که بر اثر بیش از نیم صده خرابی های ناشی از کشتار، تنش و آشوب های داخلی عمده نیروهای خود را از دست داده بود، کم و بیش با خوشبینی همراه است. زیرا نکته مهمی که او به آن توجه نداشت این بود که هیچ بیگانه‌ای خطرناکتر و دشمنتر از نفاق‌های میان مردم یک کشور نیست و آسیب‌هایی که از مردم یک کشور به آن می‌تواند برسد با هیچ آسیبی که از جانب بیگانگان روا شود قابل مقایسه نیست. نتیجه گیری های فرانکلین که گاهی شتاب زده است و به سبب علاقه افسر انگلیسی به کریم خان و خاندان او خالی از تعصب هم نیست، برای ما ارزش زیادی ندارد. اما آنچه در این گزارش اساسی است، تأکید او بر فقدان نظامی منسجم، مردانی کارآمد و کارگزارانی درستکار است که آسیب‌های جبران ناپذیر بر کشور و مصالح ملی آن وارد می کرد. او واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی ایران را از نزدیک دیده و گزارشی از آنها را به عنوان سندی برای تاریخ ایران عرضه کرده است. بخش‌هایی از گزارش ویلیام فرانکلین محصول مشاهدات خود اوست و از این رو این فقرات را باید دقیق و مستند دانست، چنانکه او خود درباره برخی از اتفاقات واپسین روزهای اقامتش در شیراز می‌نویسد:
این اتفاق در روزهایی روی داد که من در شیراز بودم و به همین دلیل مطالب فوق مشاهدات عینی من است و می تواند سندیت داشته باشد.
آخرین بخش از سفرنامه ویلیام فرانکلین افسر انگلیسی را می شنیدیم. اکنون نوبت یاد کردن از بزرگان فرهنگ ایران رسیده است. در برنامه به یاد رفتگان و دوستداران، امروز با بررسی شرح زندگی و آثار و تألیفات استاد بدیع‌الزمان فروزانفر از زبان استادان و پژوهشگران برجسته ادب فارسی همچون استادان احمد مهدوی دامغانی، جلال متینی و محمد استعلامی که همگی از شاگردان و همکاران و دوستان و دوستداران استاد فروزانفر بودند، یاد استاد را گرامی می‌داریم.
به یاد رفتگان و دوستداران،
در سال 1375 شمسی به مناسبت گذشتن یک قرن از تولد استاد بدیع‌الزمان فروزانفر، ماهنامه فرهنگی ادبی کلک به سردبیری علی دهباشی یادواره‌ای در این مجله به استاد فروزانفر اختصاص داد که کسانی چون عبدالحسین زرینکوب، احمد مهدوی دامغانی، ایرج افشار، محمد رضا شفیعی کدکنی، حسین خطیبی، عنایت الله مجیدی، محمد امین ریاهی و امیر حسین آریانپور در آن مقالات و تحلیل‌ها و خاطراتی در بزرگداشت استاد زنده یاد نگاشتند. در برنامه امروز به یاد رفتگان و دوستداران که به مناسبت همزمانی با سالگرد درگذشت استاد فروزانفر تهیه شده است، علاوه بر سخنان جلال متینی و محمد استعلامی، استادان ادبیات فارسی که از شاگردان فروزانفر بودند، از نوشته های این شماره مجله کلک نیز استفاده کرده ایم. باید اشاره کنم که این برنامه در دو بخش تهیه شده است که امروز همراه با دکتر احمد دامغانی، استاد پیشین دانشگاه تهران و استاد مدعو ادب عرب و کلام اسلامی در دانشگاه هاروارد، دکتر جلال متینی، استاد پیشین ادبیات در دانشگاه فردوسی مشهد و سردبیر نشریه ایرانشناسی، و دکتر محمد استعلامی، استاد ادبیات فارسی ساکن مونترال کانادا که هر سه پایان نامه های دکترای ادبیات فارسی را با استاد فروزانفر گذراندند، به شرح حال و تحصیلات و بررسی آثار و تألیفات استاد فروزانفر می پردازیم. دکتر جلال متینی، سردبیر نشریه ایرانشناسی و استاد پیشین ادبیات در دانشگاه فردوسی که اکنون در واشنگتن به سر می‌برد، در گفتگویی که به مناسبت 32 سالگرد درگذشت استاد فروزانفر با رادیو آزادی داشت، از رابطه خود با استاد فروزانفر چنین گفت:
من شاگرد مرحوم فروزانفر بودم. از سال 1325 که وارد دانشکده ادبیات تهران شدم، در دوره لیسانس و فوق لیسانس این افتخار را داشتم که شاگرد ایشان باشم، همچنان که شاگرد مرحوم بهار، بهمن‌یار، همایی و امثال اینا بودم. و رساله ختم تحصیل دوره دکتری مو در دانشگاه تهران با ایشان گذراندم و ایشان راهنمای من بودن. به نظر بنده و شاید به نظر بسیاری از کسانی که با کار دانشگاه تهران آشنایی دارند، نامدارترین و سرشناسترین استاد ادب فارسی در دانشگاه های ایران و تهران. تولدش در 1276 یا یکی دو سال دیرتر در شهر بشرویه، شهرهای کوچک خراسان بود.
به نوشته دکتر احمد مهدوی دامغانی، بدیع‌الزمان فروزانفر در سال 1318 قمری برابر با 1280 شمسی و 1901 میلادی در بشرویه به دنیا آمد. او سومین پسر از 6 فرزند بانو فاطمه و آقا شیخ علی احمدی از عقاب ملا عبدالله تونی بود. پدرش او را عبدالجلیل نام نهاد، اما بعدها که ثبت احوال الزامی شد، لقب بدیع‌الزمان را به جای اسم اول و فروزانفر را به عنوان نام خانوادگی خود انتخاب و ثبت کرد. جد و پدر استاد فروزانفر مرجع روحانی متعین و عالم متشخص بشرویه و توابع بودند و ظاهراً حاکم شرع بلا معارض آن حدود شناخته می شدند.
به سبب اون دوره مقدمات تحصیلات شد در شهر بشرویه پیش پدر و برادرش انجام داد و قسمت‌های زیادی از قرآن رو از بر کرد. در حدود 13 یا 16 سالگی روشن نیست از بشرویه به مشهد آمد و در حوزه درس ادیب نیشابوری به اصطلاح تلمذ اختیار کرد و با وجود اینکه بین همکلاسان و همدوره‌های خودش سنش از همه کمتر بود بر همه اونها پیشی داشت و به موازات درس ادیب دروس مدرسین عالی مقام رو در حد سطح در مشهد گذروند. در 1303 به تهران آمد. چند سالی بیشتر نگذشته بود، شاید 30 سالش هم نشده بود، که توجه ادیبان مقیم تهران رو که کمتر کسی رو به بازی می گرفتن به خودش جلب کرد. در 1306 اولین کتابش که منتخبات شاهنامه بود منتشر کرد. بعد کمیسیون معارف به او تکلیف کرد، دعوت کرد او رو که در مورد شاعران فارسی زبان 4 جلد کتابی تألیف بکنه همراه با منتخبات از اشعارش، و او جلد اول و دوم سخن و سخنوران رو در سال 1308 و 1312 تألیف کرد. عرض کنم که مردی بود خود ساخته، بدون آشنایی با تحقیقات اروپایی، بدون تحصیل در خارج از ایران، بدون دانستن زبانهای اروپایی، با ذوق سلیم و عقل به تحقیق پرداخت و کارهای ماندگاری از خودش باقی گذاشت.
دکتر جلال متینی. فروزانفر مقدمات را در بشرویه نزد پدر و برادر بزرگتر خود آموخت و پیشتر قرآن را در طفولیت از بر کرده بود و ظاهراً در 16-17 سالگی که نوجوانی مؤمن بود به مشهد رفت و به کسب تحصیل در محضر شیخ عبدالجواد ادیب نیشابوری پرداخت و در همان حال از دروس مدرسان عالی مقام سطح آن ایام مشهد چون سید محمد باقر مدرس رضوی و سید مهدی شهرستانی و آخوند ملا عبدالرحمن مدرس و شاید سید عباس شاهرودی و آیت الله سید محمد عصار تهرانی پدر آیت الله محمد کاظم عصار برخوردار می شده است. اعطای لقب بدیع الزمان را به او برخی به ادیب نیشابوری و برخی به قوام السلطنه والی وقت خراسان نسبت دهند. اما از زندگی خانوادگی بدیع الزمان فروزانفر چه می دانیم؟ با دکتر محمد استعلامی استاد ادبیات فارسی مقیم مونترال کانادا نیز درباره استاد گفتگویی داشتیم. او درباره زندگی خانوادگی بدیع الزمان فروزانفر گفت:
ایشون خانومشون خواهر دکتر حسین گل گلاب بود، استاد معروف به اصطلاح طب گیاهی و استاد دانشکده پزشکی. دو دخترشون هر دو پزشکند و گویا در امریکا زندگی میکنند. فرزندانشون همین دو دختر بودن.
بدیع الزمان فروزانفر در خرداد سال 1317 شمسی با خانم رخشنده گلگلاب خواهر استاد دکتر حسین گلگلاب ازدواج کرد و حاصل این ازدواج 3 دختر به نامهای نوشین و فرانک و شیرین بود که شیرین در خرداد 1327 از جهان رفت و استاد در مرگ او مرثیه‌ای فاخر با مطلع عین حال جوان که سوخت فلک زاتش مرگ برگ و بار ترا را سرود. نوشین و فرانک تحصیلات پزشکی و تخصصی خود را در تهران و انگلستان و آمریکا تکمیل کردند و خانم دکتر نوشین فروزانفر همکنون در سمت دانشیاری دانشگاه مهم جورج تاون در واشنگتن در رشته بیماری‌های داخلی تدریس می‌کند و دکتر فرانک ستوده نیز در واشنگتن به طبابت اشتغال دارد. استاد فروزانفر کار خود را با تدریس و معلمی آغاز کرد. دکتر متینی درباره حرفه معلمی استاد می گوید:
سابقه تدریسش در ایران، اول در دبیرستان دارالفنون تدریس میکرد، بعد در دارالمعلمین عالی که بعدن شد دانشسرای عالی یا دانشکده ادبیات، و تدریسش رو به عنوان استاد در دانشگاه تهران از 1313 شروع کرد، استاد زبان و ادبیات فارسی، هم در دانشکده ادبیات هم در دانشکده الهیات تدریس میکرد، سالها رئیس دانشکده الهیات بود و بعد رئیس کتابخانه سلطنتی ایران.
استاد بدیع‌الزمان فروزانفر از سال 1323 تا 1326 ریاست دانشکده معقول و منقول را که بعدها نام آن به الهیات و معارف اسلامی تبدیل شد بر عهده داشت. او مدتی نیز سناتور انتصابی بود و زمانی نیز مقام ریاست کتابخانه سلطنتی را بر عهده داشت. به نوشته دکتر احمد مهدوی دامغانی میتوان گفت که بیش از 80% از دکترا گرفتگان ادبیات فارسی در مجموع تحصیلات دانشگاهی خود یا مستقیماً پایان نامه خود را با او گذراندند و یا از محضر درس او استفاده بردند. در گفتگویی که با دکتر محمد استلامی داشتم از او خواستم که از شاگردانی که استاد تربیت کرده است یاد کند.
والله الان مشکلی که من به یاد بیارم، من خب اسم دوست عزیز فاضل فرزانمون شفیع کتکنی رو بردم و باز کسانی که خوب کار کردن در این زمینه، مثلا دکتر حسن انوری از استادان خوب ماست، به حضورتون عرض کنم در زمینه‌های در واقع زبانشناسی و اون چیزی که مجموعه مطالعه روی زبان فارسی به طور کلی هست، از دکتر حق‌شناس و دکتر باطنی نمیشه اسم نبرد دیگه. مشکلی که الان همه رو به یاد بیارم، خب به هر حال فاصله دارم از اونها و سالهاست که کم میبینم دوستان رو.
بله، اینا همه شاگردان استاد فروزانفر بودن؟
در قسمت هایی بودن، آقای دکتر باطنی، آقای دکتر حق‌شناس، البته دکتراشون در زمینه زبان شناسی و در اون گروه دکتر محمد مقدم گذروندن. آقای دکتر متینی هم از شاگردانی بودن که از دوستانی بودن که با ایشون تز دکتری گذروندن و مورد توجه ایشون هم بودن.
دکتر محمد امین ریاهی در مقاله‌ای که درباره استاد در مجله کلک نوشته است، از استادان پرویز خانلری، مهدی حمیدی شیرازی، صادق گوهرین، احمد علی رجایی، عبدالعلی طاعتی، محمد جعفر محجوب، امیر حسن یزدگردی، غلام حسین یوسفی، حسین بحرالعلومی، عبدالوهاب نورانی وصال، ذبیح الله صفا، عبدالحسین زرینکوب، منوچهر مرتضوی، جلال متینی، احمد مهدوی دامغانی، منوچهر ستوده، سیمین دانشور و ضیاءالدین سجادی، به گونه کسانی که پایان نامه های خود را به راهنمایی استاد فروزانفر نوشتند یاد می کند. به این فهرست می توان نام های بسیار دیگری را افزود که از آن جمله‌اند محمد استلامی، کبرا تسلیمی، فروغ حکمت، حسن سادات ناصری، علی اکبر شهابی، حمید فرزام، حسن صفوی، قاسم تویسرکانی، علی محمد مجده، حسین محبوبی اردکانی، عبدالحمید گلشن ابراهیمی، حسین کریمان، حسین علی محفوظ، حسن مینوچهر و بسیاری دیگر. روز چهارشنبه 16 اردیبهشت 1349 استاد بدیع‌الزمان فروزانفر در 68 سالگی دیده بر جهان بست. جسد او را در صحن مقبره ابوالفتوح رازی و در کنار مرحومان دکتر موسی امید و دکتر عبدالحمید زنگنه، دو رئیس دانشکده حقوق و بعضی دیگر از مشاهیر به خاک سپردند.
جای بدیع‌الزمان فروزانفر در دانشگاه های ما در رشته ادب فارسی همیشه خالی خواهد بود و با عرض کنم که کسی رو که بنده میبینم که در اون خط کار میکند و خداوند عمرش رو طولانی بکند، دکتر شفیعی کتکنی است که در زمینه های مختلف امروز در ایران بی نظیره. یاد فروزانفر رو گرامی بدارم. Thank you.
استاد فروزانفر آثار و تألیفات و تحقیقات فراوان در زمینه‌های گوناگون چون نقد و تاریخ ادبیات، لغت عرب و فارسی، تصحیح متون و تحقیقات عمیق و گرانبها در زمینه تصوف و عرفان ایرانی بازمانده است. دکتر محمد استلامی آثار استاد بدیع‌الزمان فروزانفر را به 4 گروه تقسیم می‌کند. او درباره گروه اول می‌گوید:
در مورد آثار استاد، ایشون یه مقدار کاراش طبق معمول مثل بیشتر استادان ادبیات تصحیح متون ادبی قدیمه. از این میان معارف بهاء ولد، بهاءالدین ولد پدر مولانا، فیه ما فیه خود مولانا، بعد کار بزرگ و خیلی وسیع دیوان شمس تبریزی، یا به قول خودشون دیوان کبیر بود که متن کاملش رو چاپ کرده با دقت بسیار، با متدولوژی خاص تحقیق امروزی. کتاب دیگر مقامات اوحد الدین کرمانی است. کتاب دیگر ترجمه رساله قشیری است، نه ترجمه ایشان، ترجمه یکی از شاگردان قشیری است که بنگاه ترجمه نشر کتاب تصحیح و تشریح ایشونو چاپ کرده. در میون اینا کار بزرگتر و وسیع‌تر دیوان کبیر شمس تبریزی است و من این افتخار رو داشتم که از جلد هفتم به بعد ایشون رو دستیاری کردم و مورد محبتشون بودم به دلیل اینکه صمیمانه باشون کار کردم.
دکتر احمد مهدوی دامغانی استاد پیشین دانشگاه تهران و استاد مدعو ادب عرب و کلام اسلامی در دانشگاه هاروارد درباره این آثار زنده یاد فروزانفر به ویژه درباره شرح مثنوی شریف او میگوید:
کار دیگر فروزانفر در این زمینه تصحیح و تفسیر مناقب اوحد الدین کرمانی و تصحیح و تحشیه مصباح الارواح برزگیری است. این اخیر نیز متاسفانه ناتمام مانده است و نیز شرح و تصحیح کتاب ترجمه رساله قشیریه نصر فصیح قرن هفتم. در این 4 جلد کتاب اخیر و ذکر و البته بیشتر در شرح مثنوی شریف تقریبا همه مسائل و موضوعات فلسفی و کلامی و عرفانی از قبیل، و ببخشید که من این مسائل بیان می کنم اینجا، صفات الهی، جبر و اختیار، قضا و قدر، کسب و استطاعت، ثواب و عقاب و حسن و قبح عقلی و شرعی و حدوث و قدم کلام الهی یعنی قرآن مجید و سعادت و شقاوت و تشبیه و تنزیه و حیولا و صورت و مقولات دهگانه جوهر و عرض و نفس و تجرد اون و امثال این مسائل و مطالب عرفانی چون وحدت وجود و حلول و اتحاد و فقر و عشق و احوال و مقامات تصوف از صبر و شکر و ذکر و رضا و فنا و به قول خود حضرت مولانا از مقامات تبتل تا فنا پله پله تا ملاقات خدا را به تفصیل بحث فرموده و تنها به نقل اقوال فلاسفه و حکماء متعلق و متکلمین و عرفا اکتفا نکرده است. پس از نقل و نقد و تحلیل همه آراء، اون چرا که معقول و مقبول تشخیص میدهد معین میکند و در بسیاری از موارد آراء دیگر شارحان امثال انقروی را رد و ابطال میفرماید و تسلط علمی خود را آشکار میسازد. و باید گفت هر کس که شرح مثنوی شریف را در دسترس دارد از مراجعه به کتب مفصل فلسفی و عرفانی و کلامی بی‌نیاز است، زیرا مطالبی که به تفصیل در اون کتب بحث شده است به اجمال و اختصار در شرح مثنوی شریف مندرج است.
دکتر محمد استلامی از گروه دوم آثار استاد فروزانفر به گونه آثار تحقیقاتی او یاد می کند.
گروه دوم کارهای ایشون کارهای تحقیقاتی در حاشیه متون و آثار ادبی است. شرح احوال مولانا یکی از کتاب‌های پرمایه است که بعد از اینکه الان بیش از 60 سال از تألیفش می‌گذره هنوز سند معتبری. مآخذ قصص و تمثیلات مثنوی یک کتاب دیگه است، احادیث مثنوی یک مجموعه دیگر از این کارهاست و از حاصل تمام اون سالها کتابی رو ایشون شروع کردم به نام شرح مثنوی شریف که 3 جلدش منتشر شد و شرح 3012 بیت دفتر اول هست. دنبالش ادامه پیدا نکرد، البته دوستان دیگر سعی کردن که دنبال کار ایشون رو بگیرن. در همین زمینه شرح احوال و نقد و تحلیل آثار فضل‌الدین عطار نیشابوری باز از کارهای معتبر و قوی ایشونه.
نظر استاد پیشین دانشگاه تهران و استاد ادب عرب در دانشگاه هاروارد را در همین باره می‌شنویم.
از رساله او در شرح حال حضرت مولانا که پس از آن هر کس درباره زندگی مولانا تحقیقی کرده است، جیره خوار فروزانفر از همین کتاب است، به علت معروفیت اون چیزی عرض نمی کنم و شاید از همین نوع باید کتاب مفصل قریب 700 صفحه او در شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ عطار را نام برد که تا کنون کتابی بدون طول و تفصیل و دقت و صحت درباره عطار و تحلیل و تشریح داستانهای سه منظومه مهم او که از مهمترین منظومه‌های عرفانی فارسی است، یعنی الهی نامه و منطق الطیر و مصیبت نامه، تألیف نشده است.
دکتر مهدوی دامغانی درباره شرح مثنوی شریف بار دیگر توضیح می‌دهد که
درباره کتاب گرانقدر و به تمام معنی، به تمام معنی کلمه و بی هیچ مبالغه، دی نظیر شرح مثنوی شریف او که نه تنها جامع تمام مبانی عرفان نظری و حاوی اصطلاحات و اشارات و رموز تصوف است، بلکه دائرة المعارفی از مسائل کلامی و فلسفی و اصولی و منطقی و حتی فقهی و مطالب مربوط به نجوم و موسیقی اصیل و بسیاری از آداب و عادات در تمدن ایرانی و اسلامی است، بهتران است اون چرا که فقید عزیز نازنین تازه در گذشته علم و ادب ایران مرحوم دکتر عبدالحسین زرنی‌کوب رحمت الله علیه که هنوز پس از قریب 2 سال از وفاتش هر وقت نام او را میبرم یا تصویرش را در جایی میبینم به درد میگریم بازگو کنم. او میگوید شرح مثنوی شریف حاصل تمام عمر سرشار پربار یک محقق راستین و خلاصه جمیع ذخایر و غنایم یک ذهن کنجکاو تابناک عصر اخیر ایران در زمینه همه معارف اسلامی ایران در عرصه تحقیق و عرفان محسوب است. جای دریغ است که این اثر بی همتا ناتمام ماند و جای دریغ بیشتر که نسل بعد حس نکرد تمام بودن اون کار عظیم در همان ناتمام بودنش بود. خدای زرنی‌کوب را بیامرزد که شخص اون یکی از بهترین و برترین و اجازه بدهید بگویم جامع ترین آثار فروزانفر بود. زرنی‌کوب خب در سال 1374 در همین فیلادلفیا به من فرمود من بسیاری از اون چرا دارم از تقی‌زاده و فروزانفر دارم و بیشتر از فروزانفر دارم تا از تقی‌زاده. فروزانفر شرح مثنوی را برای اهل فضل و اصطلاح به زبانی عالمانه تألیف فرموده است. زرنی‌کوب اون را به صورتی که برای همه طبقات قابل استفاده باشد بیان کرد.
استاد فروزانفر در لغت عرب و فارسی دانشی بی نظیر داشت و در این زمینه نیز آثار با ارزشی از خود بر جا گذاشت.
در احاطه او بر لغت فارسی و عربی از حواشی و پاورقی هایی که در متونی که به تصحیح و توضیح اون مرحوم مزین شده امثال فیه مافی، معارف و نیز از فرهنگ تازی به پارسی او که افسوس فقط بخش نخست اون که از الف تا ره هست در سال 1319 یعنی 61 سال پیش از این به چاپ رسیده است باید یاد کرد و افسوس بیشتر اون که نسخ این فرهنگ بسیار نایاب است و کاش این کتاب شریف که مراجعه بدون برای ادبا و نویسندگان جهت گزیدن واژه‌های درست و مترادف فارسی در برابر لغت عربی کمال اهمیت را دارد تجدید چاپ می شود.
تألیف ارجمند و بیمانند دیگر بدیع الزمان فروزانفر کتابی است در زمینه تاریخ انتقادی ادبیات ایران. بهتر از سخن درباره این کتاب را از استادان ادب ایران بشنویم. جلال متینی.
در 1306 اولین کتابش به منتخبات شاهنامه بود منتشر کرد. بعد کمیسیون معارف بود تکلیف کرد، دعوت کرد او رو که در مورد شاعران فارسی زبان 4 جلد کتابی تألیف بکنه همراه با منتخبات از اشعارش. و او جلد اول و دوم سخن و سخنوران رو در سال 1308 و 1312 تألیف کرد.
که درباره این کتاب استاد پیشین دانشگاه تهران و استاد کنونی دانشگاه هاروارد معتقد است
اندیشه والا و قلم پربرکت آن مرحوم در غالب موضوعات مربوط به ادب فارسی و معارف اسلامی یادگارهای جاودانی به جا گذاشته است. در ادب محض و تاریخ ادبیات و نقد و شعر فارسی کتاب سخن و سخنوران او که در حقیقت اولین تألیف اوست تبحر ادبی و ذوق ظریف و طبع لطیف او دقیق ترین و صحیح ترین قضاوت ها را درباره شعر و شاعران فارسی تا قرن ششم به خواننده عرضه فرموده است و شاید هیچ مبالغه ای نباشد اگر گفته شود پس از او هر کس درباره شاعران جلیل القدری که مورد بحث فروزانفر بوده چیزی گفته یا نوشته است به نوشته فروزانفر در همین کتاب نظر داشته.
اهمیت این کتاب که آن را از جهت روش تحقیق و شیوه کار یگانه می کند در کجاست؟ محمد استلامی.
یک کار کلی و در این حال بی نظیر در زمینه تاریخ ادبیات از ایشون باقی است که دو جلدش به عنوان سخن و سخنوران در اومد و تمام دوره تاریخ ادبیات ایران در بر نداره، اما سخن و سخنوران به عنوان نمونه یک تاریخ ادبیات تحلیلی و انتقادی بر تمام کتاب‌هایی که در زمینه تاریخ ادبیات ایران تألیف شده برتری داره و سرمشق بزرگی است برای کار بسیار بزرگی که بعدن استاد ذبیح‌الله صفا کردن تاریخ ادبیات در ایران. با این حالت خود سخن و سخنوران قدرت بیان ایشون و قلم ایشون رو که نگاه میکنیم یه خاصه هایی درش هست، چه از نظر علمی چه از نظر خلاقیت ادبی، که با دیگر کتاب ها با کار استاد صفا هم مقایسش نمیتونیم بکنیم، جای بالاتری داره برای خودش.
دکتر استلامی درباره این تفاوت یا برتری بیشتر توضیح میدهد.
چیزی که مهمه داشتن یک متدولوژیه که بدیع‌الزمان برنامه‌ای می‌ریخته ظاهراً که راجع به هر شاعر چی جور حرف بزنه، شرح حالش رو بگه، به اختصار از شرح حال می‌گذره، روایات تذکره‌ها رو نقد می‌کنه و بعد از اون خودش تحلیل شعر دشوار یک شاعری مثل خاقانی رو شما نگاه کنید، نکته‌های اصلی رو که به فهم کلام خاقانی کمک می‌کنه اونجا خیلی خوب پیدا کرده و در واقع اسکلت فکری رو در شعر خاقانی یا در شعر عطار یا در شعر شاعر دیگر به دست داده. اینجا که من مقایسه کردم نفی کار استاد صفا نبود. استاد صفا یکی از عزیزترین و بزرگترین شخصیت هایی است که در این زمینه کار کرده، اما چون کار خیلی وسیع بوده خیلی جاها فرصت اون دقت های تحلیلی، اون در واقع انالیتیکال اپروچی که بدیع‌الزمان در سخن و سخنوران به کار برده فرصت اون برای استاد صفا وجود نداشته. اینه که بعضی جاها مطالب زیادی جمع شده بدون اون رگه تحلیلی، بیشتر به اون جنبه تحلیل و اون جنبه انالیتیکال کار فروزانفر توجه داشتم.
این برتری را جلال متینی از دیدگاهی دیگر توضیح میدهد.
مردی که هیچ نوع آشنایی با کارهای فرنگی ها نداشت، این شاعران فارسی رو از آغاز دوره قرن مثلا اواسط قرن سوم تا اواخر قرن ششم تک تک رو با مراجعه به آثارشون و خوندن اونها سطر به سطر مورد ارزیابی و انتقاد قرار داد و در آغاز کتابش نوشت که من به هیچ تذکره شعرا و به هیچ یک از این کتابهای تاریخی که نوشته شده نمیتوانم استناد بکنم و ناچار خودم باید از اول تا آخر اینها رو بخونم. و به این جهت تحقیقاتی که او در 1308 تا 1312 کرده راجع به شعرا، از جمله راجع به خاقانی، بنده میتونم به صراحت عرض کنم که هنوز آنچه را که راجع به خاقانی این مرد در اون زمان نوشته هنوز 60% 70%ش هنوز صحتش مورد تأیید افراد مختلفه و این نشون میده که این مرد عرض کنم که از چه ذوق خدادادی برخوردار بوده و چه منتقد قوی بوده و بسیار موجب تعجبه که چند سال پیش یکی از استادان آمریکا یا آقای جروم کلینتون استاد دانشگاه پرینستون کتاب سخن و سخنوران فروزانفر رو به نظر من بی این که خونده باشد به عنوان یه تذکره شعرهای بی ارزش در مقاله معرفی کرد و بعد بر بی ارزشی تاریخ ادبیات در ایران دکتر صفا که در حدود بیش از 6000 صفحه نوشته شده حمله برد و اون را هم تذکره نامید، در حالی که اگر ایشان تذکره شعرا، تذکره های شعرا را خونده بود می فهمید و متوجه می شد که بین سخن و سخنوران و تذکره های شعرا اختلاف بسیاره. مسئله مهم در مورد فروزانفر این بود که بدون آشنایی با زبانهای اروپایی و مکتبهای جدید تحقیق در اروپا فقط با ذوق سلیم و با تکیه به عقل متوجه شد که راه گذشتگان در تحقیقات ادبی درست نیست. هر چیزی رو میبایستی به محک عقل سنجید و با ذوق عرض کنم به ارزیابی پرداخت. به این جهت کارهایی که کرده است بسیاری از اونها هنوز که هنوزه در زمینه تحقیقات ادبی کاملا مورد استفاده است.
دکتر جلال متینی. دکتر استعلامی استاد فروزانفر را در میان استادان نسل اول ادبیات فارسی استثنایی می داند.
در درجه اول اون چه من می دانم و به تجربه دریافتم، میان استادان نسل اول دانشگاه تهران در زمینه ادبیات و تاریخ و فرهنگ ایران که من به همشون ارادت دارم، به بیشتر اونها مدیونم، در کفیت از محضرشون کردم، باید بگم یک استثناء در مورد بدیع‌الزمان می شناسم. اون استثناء وجود متدولوژی در کار تحقیقی است. نسل اول متدولوژی را هنوز نگرفته بود از مغرب زمین، ولی ایشون گرفت، ایشون درک میکرد، ایشون برنامه داشت. در تمام سالهایی که رو دیوان شمس کار میکرد میدونست چی کار میکنه و خط فکریش عوض نمیشد. چرا؟ برای اینکه برنامه ریزی شده شده.
با سردبیر نشریه ایرانشناسی در واشنگتن آثار دیگر استاد را مرور میکنیم.
تألیفاتش بسیار زیاده. عرض کنم که کتابای درسی دوره دبیرستان
که درباره آن استاد پیشین دانشگاه تهران و استاد کلام اسلامی دانشگاه هاروارد معتقد است.
این که فرموده شرکت در کتب درسی اون مطلبی نیست که معرف مقام والای او و نشانه فضایل علمی او باشد، خاصه اون که بزرگان دیگر ادب هم در اون مسئله شریک بودند و نمیتوان اون رشته کتابها را جز به تألیفات فروزانفر دانست.
دکتر جلال متینی بقیه آثار استاد را چنین برمی شمارد.
رساله در تحقیق احوال مولانا جلال الدین که هنوز قسمت اعظمش بعد از سالها که در 1113 عرض کنم نوشته شده معتبره. خلاصه مثنوی، کتاب فیه و مافی، مآخذ قصص و تمثیلات مثنوی، احادیث مثنوی، کلیات شمس یا دیوان کبیر در 10 جلد، شرح مثنوی در 3 جلد که متاسفانه با مرگ او ناقص. کتابای مختلفی دیگری هم داره، مقالات تحقیقی بسیاری هم داره که اینا چاپ شده. شعر هم می سرود ولی به عنوان شاعر علاقه من نبود که شناخته بشه.
اما دکتر استعلامی درباره شعر فروزانفر عقیده دیگری دارد.
نکته دیگری که شاید نمیشه ازش گذشت شعر خود فروزانفری. فروزانفر مقداری شعر در قالب‌های کلاسیک ازش باقی مونده. شاید بعضیاش به ذوق جوانهای امروزی هم نخوره، اما اون در همونها هم به طرف مسائل جدید و دنیای جدید میرفت و مضمونهای تازه رو میگرفت و به صورت شعر، قصیده یا غزلی در میآورد. بنابراین از این نظر هم تبازمایی کرده. نثر او و شعر او هر دوش از نظر ارزش ادبی استواره و به خصوص در نثرش نکته هایی که به کار میبره، تعبیر هایی که پیدا میکنه، بعضی وقتا واقعا از نظر ذوق بسیار دلنشین و خوشاینده. البته به شرط اینکه خواننده اون معلومات زمینه رو برای در کلام او داشته باشه.
شماره تألیفات، تصحیحات، ترجمه ها و مقاله ها و سخنرانی ها، مقدمه ها و اشارات و نیز اشعار او که شامل قصیده ها، غزل ها، قطعه ها، دو بیتی ها و تک بیت ها، مثنویات و قصیده های عربی است، بیش از 150 عنوان است که اگر فهرست پایان نامه های دکترای ادبیات فارسی را که به راهنمایی استاد نوشته شده به آن بیفزاییم خود گنجینه ای عظیم خواهد شد. گذشته از آن که بیشتر شاگردانی که او تربیت کرد به صف برگزیدگان فرهنگی و ادبی ایران پیوستند. با این حال درباره تألیفات استاد فروزانفر، شاگرد و دستیار او و استاد و پژوهشگر ادبیات فارسی در مونترال چنین نتیجه گیری می کند.
آثار بدیع الزمان رو نشون نمیده. این مرد دانش وسیعش، دریافتهاش و اینی که دانستنی هایی رو که از کتاب ها گرفته بود ترکیب می کرد، بازسازی می کرد و دانستنی های تازه می آفرید. این در آثارش اونطور که باید نشون داده نشده. بدیع‌الزمان و کسانی که محضرش رو درک کردن، به خصوص در اون سالهای آخر که خیلی ناگهان هم از دست رفت، در اون سالها کسانی که پای درسش بودن میدونن که وقتی می نشست و سخن می گفت، این واقعا گوهری بود خیلی فراتر و بالاتر از آثارش.
هفته آینده جنبه های گوناگون شخصیت استاد فروزانفر را از زبان این استادان پیشین دانشگاه های ایران و استادان برجسته ادب ایران خواهیم شنید. در این برنامه با خانم دکتر نوشین فروزانفر، دختر او نیز، گفتگو خواهیم داشت. بخش بعدی این برنامه را در بررسی شخصیت استاد فروزانفر هفته آینده خواهیم شنید. اما اکنون به زمان شنیدن خبرها رسیده ایم. آخرین خبرهای امروز را از بهمن باستانی می شنویم.
دولت آمریکا اعلام کرد برخورد نظامی بین دو کشور هسته‌ای هند و پاکستان غیر قابل قبول است. امروز کمیسر امور خارجه اتحادیه اروپا اظهار داشت صبر مسئولان هند در خودداری از شروع جنگ با پاکستان رو به اتمام است. کریس پاتن، کمیسر امور خارجه اتحادیه اروپا که در دهلی نو به سر می‌برد، پس از دیدار و مذاکره با مسئولان دولت هند، از قول این مسئولان خبر اولتیماتوم اخیر هند به پاکستان را تکذیب کرد. پیش از این اعلام شده بود که هند 2 ماه به پاکستان مهلت داده است تا گروه‌های اسلامی جدایی‌خواه کشمیر را که هند آنها را تروریست می‌نامد قاطعانه سرکوب کند. کریس پاتن با بحرانی خواندن اوضاع افسود، اعلام چنین مهلتی را مسئولان هند رد می‌کنند. بیش از 1 میلیون نیروی نظامی هند و پاکستان از نوامبر گذشته در مرز مشترک کشمیر مستقر شدند. دو کشور در 50 سال گذشته درگیر 3 جنگ خونین بودند که 2 جنگ بر سر کشمیر بوده است. نیروهای ائتلاف ضد تروریسم رهبری آمریکا در افغانستان حمله تازه‌ای را به محل تجمع بقایای طالبان و القاعده در آن کشور انجام دادند. به گفته یک فرمانده ارشد نظامی آمریکا در افغانستان، در جریان این عملیات که شب گذشته در غرب قندهار در جنوب افغانستان صورت گرفت، یکی از افراد طالبان کشته، 2 تن دیگر زخمی و 50 نفر بازداشت شدند. دولت فرانسه اعلام کرد کارمندان غیر ضروری دفاتر دیپلماتیک خود را از پاکستان فراخوانده است. 2 روز پیش دولت بریتانیا نیز اعلام کرد 150 نفر اعضای خانواده دیپلمات‌های این کشور از پاکستان بازگشتند. کاهش عده دیپلمات‌های غربی و اعضای خانواده آنان در پاکستان به دنبال تشدید خطر علیه جان شهروندان کشورهای غرب در پاکستان صورت می‌گیرد. 2 هفته پیش در 18 اردیبهشت یک عملیات انتحاری در پاکستان باعث کشته شدن 14 فرانسوی در آن کشور شد. امضای توافقنامه کاهش سلاح‌های هسته‌ای در مسکو، روسیه و آمریکا را متعهد کرد که تا 2/3 سلاح‌های هسته‌ای خود را از بین ببرند. بر پایه توافقنامه انجام شده، امضای این تعهد طی 10 سال آینده به مرحله عمل خواهد رسید. به دنبال امضای این توافقنامه توسط جورج واکر بوش و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، آقای بوش این توافقنامه را نقطه پایانی بر مسابقه تسلیحات هسته‌ای به عنوان میراث جنگ سرد توصیف کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، نیز امضای این توافقنامه را نشانه مسئولیت دو کشور در قبال امنیت جهانی و ثبات استراتژیک خواند. رئیس جمهوری روسیه هر گونه همکاری غیر متعارف نظامی کشورش با جمهوری اسلامی ایران را تکذیب کرد. آقای پوتین که در کنفرانس مشترک خبری با جورج واکر بوش، رئیس جمهوری آمریکا، در مسکو سخن می‌گفت، افسود همکاری روسیه با جمهوری اسلامی ایران بر زمینه مسائل اقتصادی است. رئیس جمهوری آمریکا در این باره اظهار داشت در مذاکرات با همتای روس خود ولادیمیر پوتین او با صراحت متذکر شده است که باید مطمئن شد که یک حکومت غیر شفاف و پنهانکار که توسط روحانیون تندرو رهبری می شود به سلاح‌های کشتار جمعی دست نمی یابد. روز گذشته نیز در برلین رئیس جمهوری آمریکا در آستانه سفر به مسکو خطاب به مسئولان دولت روسیه اظهار داشت با مسلح کردن ایران شما سلاح‌ها را به سمت خودتان می‌گیرید. اکبر هاشمی رفسنجانی از بانفوذترین روحانیون حکومت ایران از حمله رهبر جمهوری اسلامی به طرفداران مذاکره با آمریکا به شدت دفاع کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی که در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران سخن می‌گفت، با لحنی تند علیه جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا و اتهام دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومت حامی تروریسم اظهار داشت فریبکاری‌های این روزها برای تأمین نظر آمریکا در ایران انجام شد و به گونه‌ای مسائل را مطرح کردند که انگار برای مذاکره با آمریکا در ایران مسابقه وجود دارد. اخیراً محسن آرمین عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های بانفوذ حکومت ایران اعلام کرد مذاکره پنهانی با آمریکا توسط منصوب شدگان هاشمی رفسنجانی صورت گرفته است. آقای رفسنجانی امروز در اظهارات خود افزود سیاست نظام مربوط به رهبر جمهوری اسلامی است و ایشان صریح حرف خودش را می‌زند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چهارشنبه گذشته اظهار داشت طرفداران تنش زدایی با آمریکا و مذاکره با آن کشور احمق و بی غیرتند. و آخرین خبر در این ساعت، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در ادامه رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی مدیر عامل بانک رفاه کارگران ایران محکوم به زندان شده است. بنابر گزارش‌های رسیده پرویز احمدی مدیر عامل بانک رفاه کارگران ایران به اتهام اختلاس و دریافت رشوه و تبانی در معاملات دولتی به یک ماه زندان محکوم شده و برای او قرار بازداشت صادر شده است. تفهیم اتهام به پرویز احمدی و قرار بازداشت برای او توسط حسینی قاضی شعبه اول دادگاه عمومی تهران که مسئول رسیدگی به پرونده شهرام جزایری است صورت گرفت. از 6 ماه پیش پرونده شهرام جزایری در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در دست بررسی است و این پرونده که پای برخی از افراد حکومت را به میان کشیده به عنوان سرآغاز مبارزه قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است.
خبرهای امروز ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می‌شنیدید. بخش بعدی خبرها را ساعت دیگر یعنی ساعت 10:30 شب به وقت ایران در ساعت 4 برنامه‌های رادیو آزادی خواهید شنید. با خبرها به پایان بخش اول جهان فرهنگ و اندیشه رسیدیم. با سپاس از اینکه تا اینجا با ما همراه بوده اید و همراه با جواد طباطبایی، احمد مهدوی دامغانی، جلال متینی، محمد استعلامی، استادان پیشین دانشگاه‌های ایران و پژوهشگران تاریخ و فرهنگ و ادب ایران و نیز با بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبرها و با کارگردانی بکتاش خمسه‌پور و سردبیری ایرج گرگین، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار می‌گویم و البته از شما دعوت میکنم که ساعتی دیگر به رادیو آزادی بازگردید و 2 ساعت دیگر مهمان ما باشید. بخش بعدی جهان فرهنگ و اندیشه را در ساعت 5 رادیو آزادی در ساعت 11:30 شب به وقت ایران با گردانندگی گلناز اسفندیاری خواهید شنید. برنامه های امروز رادیو آزادی همچنین از ساعت 9 تا 12 شب به وقت اروپای مرکزی تکرار خواهند شد. تا قرار روز آینده وقت و بختتان خوش.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی 20-4202-21-12-26-10 20-4202-21-12-26-10